Metr uvo, uvo vrezi pa uniki.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه زن و زندگی، گزارشی داریم در مورد این که لوی دریستیز قوای نظامی آمریکا میگوید موافقت امنیتی میان افغانستان و آمریکا تا ماه اکتبر امضا خواهد شد و مطالب دیگر. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
مارتین دمسی رئیس کمیته لوی سارنوالی ایالات متحده آمریکا میگوید معتقد است که در آینده نسبتا نزدیک توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که پاکستان جهت حفظ ثبات در افغانستان از متحدان با اهمیت واشنگتن است. در دو انفجار جداگانه در ولایت اوروزگان 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که گروه حزب الله لبنان این تصمیم اتحادیه اروپا را که شاخه نظامی این حزب را در لیست سیاه شامل کرده یک عمل غیر عادلانه خوانده و آن را محکوم کرد. تفصیل اخبار. مارتین دمسی رئیس کمیته لوی دریستیزان ایالات متحده آمریکا میگوید معتقد است که در آینده نسبتا نزدیک توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. دمسی این سخن را دیروز پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت.
او
میگوید من تا حد نسبت به پیش از آمدنم به اینجا بیشتر امیدوار هستم که میتوانیم به پیش گام بگذاریم و در آینده نسبتا نزدیک یک توافقنامه امنیتی دو جانبه داشته باشیم. دمسی پیشنهاد کرده گفت که ماه اکتبر ضرب الاجل مناسب برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. پس از دیدار دمسی با حامد کرزی، دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفت کابل در اصول آماده است تا این توافقنامه را امضا کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که پاکستان جهت حفظ ثبات در افغانستان از متحدان با اهمیت واشنگتن است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در واشنگتن با خبرنگاران گفت با باور او امنیت در افغانستان برای ثبات در پاکستان و منطقه اهمیت حیاتی دارد. در سفر سرتاج عزیز به کابل یک بار دیگر برای روابط نزدیک میان کابل و اسلام آباد تاکید شد. مشاور صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد میخواهد روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با کابل داشته باشد. در دو انفجار جداگانه در ولایت اوروزگان 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در یکی از این رویدادها ماین کارگزاری شده در نزدیک یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی خاص اوروزگان انفجار کرد که در نتیجه 3 سرباز اردو و 3 مامور پلیس کشته شدند. در این رویداد 4 تن دیگر یعنی 3 سرباز اردو و 1 مامور پلیس زخمی شدند. انفجار دیگر حوالی شام در شهر ترینکود مرکز اوروزگان رخ داد که 11 تن را زخمی ساخت. عبدالله همت سخنگوی والی اوروزگان بر رادیو آزادی گفت 9 تن از زخمی شده ها افراد ملکی اند. با گفته وی بم در یک بایسیکل کارگزاری شده بود. تا حال مسئولیت این دو انفجار را فرد یا گروه بدوش نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان مسئول چنین بمبگذاری ها خوانده شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را از منطقه پی میگیریم. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر 4 روزه به هند رفته است. هرچند هدف اصلی این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور خوانده شده است، اما یکی از موضوعات مورد بحث میان دو طرف اوضاع در افغانستان خواهد بود. هند تا به حال به ارزش 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. دهلی جدید نگران است که مبادا پس از خروج سربازان ناتو در سال 2014 از افغانستان، گروه طالبان یک بار دیگر در این کشور به قدرت برسند. انتظار می رود بایدن با سیاستمداران بلندپایه هندی از جمله صدر اعظم منموهن سینگ در دهلی جدید ملاقات کند. سپس او به شهر ممبئی مرکز تجارتی هند رفته و در آنجا درباره اقتصاد سخنرانی خواهد کرد. در نظر است جو بایدن با رهبران هند درباره ممانعت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بالای شرکت‌های آمریکایی فعال در هند مذاکره کند. انتظار می‌رود ارزش تجارت میان هند و ایالات متحده امسال به 100 میلیارد دلار برسد. مقامات چین میگویند تعداد تلفات زلزله در ولایت شمال غربی تانسو در این کشور به 89 نفر رسیده، بیش از 600 تن دیگر مجروح شده و ده ها هزار نفر به ترک خانه های خود مجبور گردیدند. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است که روز دوشنبه دو زلزله در دو شهر مناطق کوهستانی این کشور رخ داد. مقامات محلی میگویند که در حدود 2000 خانه کاملا تخریب شده و هزاران خانه دیگر خسارمند شدند. با گفته آنها 123 هزار نفر از این زلزله ها متاثر گردیده و بیش از 31 هزار نفر دیگر به سرپناه های موقتی انتقال داده شدند. مقامات چین قدرت زلزله را در میزان ریشتر 6.6 خوانده است، اما مرکز زلزله سنجی امریکا گفته است که در اینجا دو زلزله رخ داده، یکی با قدرت 5.9 و دیگرش با قدرت 5.6 درجه ریشتر. این بود اخبار. گروه حزب الله لبنان این تصمیم اتحادیه اروپا را که شاخه نظامی این حزب را در لیست سیاه شامل کرده، یک عمل غیر عادلانه خوانده و آن را محکوم کرد. حزب الله در یک اعلامیه گفته است این تصمیم در نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و آنها آن را رد میکنند. دیروز وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل این تصمیم را اعلان کردند. واشنگتن از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی دیروز در واشنگتن گفت:
امیدوارم
ما اتحادیه اروپا را به خاطر این گام مهم که شاخه نظامی حزب الله را از جمله سازمان‌های تروریستی شامل کرد، تقدیر می‌کنیم. این اقدام پیام جدی را به حزب الله می‌رساند که نمی‌تواند با معافیت فعالیت کند و فعالیت‌هایش با عواقب همراه خواهد بود. این اقدام بر فعالیت‌های آزاد حزب الله در اروپا هم تأثیر خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت برای آنها بین شاخه های حزب الله و تفاوتی وجود ندارد، زیرا آنها همه از یک جا تمویل می شوند. در برخوردها میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور برکنار شده مصر 4 تن دیروز کشته شدند. مقامات صحی و امنیتی گفتند 2 تن در برخوردها در قلیوب واقع در شمال قاهره کشته شدند. 1 تن دیگر در همین منطقه هنگام فرار از محل زیر چرخهای یک ریل شد و جان داد. فرد چهارمی که در میدان تحریر قاهره با ضرب گلوله زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. دست کم 26 تن دیگر در خشونت‌های قاهره زخمی شدند. در همین حال خانواده محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر دیروز گفت بر ضد اردو اقدام قانونی خواهد کرد. مرسی از 3 ماه جولای تا حال در یک محوطه نظامی نامعلوم در قید نظامیان به سر می‌برد، اما اردوی مصر می‌گوید مرسی را برای اینکه جانش حفظ شود نگهداری می‌کند. مقامات میگویند حداقل 500 زندانی به شمول اعضای ارشد گروه القاعده پس از حمله مردان مسلح بالای 2 زندان در عراق از محبس فرار کردند. این حمله هماهنگ شده بالای زندان تاجی در شمال بغداد و ابو غریب در غرب این شهر یک شنبه شب آغاز شد و تا صبح روز دوشنبه ادامه یافت. حاکم زاملی یک عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق گفت حدود 500 زندانی اکثرا اعضای گروه القاعده از محبس ابو غریب فرار کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. لوی دریسیز قوی امریکا می گوید در چند ماه آینده توافق امنیتی بین امریکا و افغانستان امضا می شود. وزیر داخلی افغانستان که سلب صلاحیت شده است می گوید تنها طالبان مسئول به امنیتها در شهرهای افغانستان نیستند.
کمپانی های شخصی و سیکوریتی های شخصی خود از دست دادن، برای طالب در عمق جبهه پول می دهند.
پلیس در ولایت بغلان به گروه های مسلح غیر مسئول هشدار داده است که از آزار و اذیت مردم دست بکشند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مردم فرا از نبود خدمات صحی مناسب شکایت دارند. یک تن از باشندگان فرا می گوید اتحاد اروپا شاخه نظامی حزب الله لبنان را در لیست تروریسم قرار داد. در نیمه دوم ساعت پیام های شما که از طریق اسمس به رادیو آزادی رسیده و برنامه زن و زندگی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مارتین دمسی رئیس کمیته لویدرستیزان ایالات متحده آمریکا میگوید معتقد است که در آینده نسبتا نزدیک توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. دمسی این سخن را دیروز پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت. او پیشنهاد کرده اظهار داشت ماه اکتبر ضرب العجل مناسبی برای نهایی شدن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
مارتین دمپسی ماه اکتبر امسال را ضرب العجل مناسب برای روشن شدن سرنوشت توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن خواند. این توافقنامه روشن خواهد ساخت که آیا سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند یا خیر. دمپسی شام دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت می‌خواهد نهایتاً در ماه اکتبر آینده برایش واضح شود. از نگاه نظامی می خواهم آینده را به اساس توافقنامه امنیتی دو جانبه بین حالا و ماه اکتبر واضح تر بدانم. پس از آن که رئیس جمهور کرزی مذاکرات بالای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد، مارتین دمپسی برجسته ترین مقام آمریکایی است که با او دیدار میکند. پس از این دیدار، دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از حامد کرزی گفت افغان‌ها آماده‌اند تا با ایالات متحده آمریکا پیمان امنیتی ببندند، به شرط آن که این پیمان باعث به وجود آمدن ثبات، تقویت نیروهای امنیتی افغان و یک افغانستان مستقل و متحد شود. هنگامی که حامد کرزی در اعتراض به شیوه گشایش دفتر طالبان در قطر مذاکره بالای پیمان امنیتی با واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد، تنش در روابط میان افغانستان و ایالات متحده اوج گرفت. در اوج این تنش ها مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور باراک اوباما گزینه صفر ساختن تعداد سربازان این کشور در افغانستان را بررسی میکند. اما رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا مارتین دمپسی میگوید با خروج همه سربازان از افغانستان مخالف است و درباره گزینه صفر با او مشوره نشده است. از من کسی نخواست تا گزینه صفر را آماده بسازم. گزینه صفر را پیشنهاد نمی کنم. بنابراین کدام گزینه صفر وجود ندارد. اما امکان دارد که نتیجه گزینه صفر باشد. زیرا ما تنها در صورت اینجا مانده می توانیم که از ما خواسته شود. به نقل از مقامات رسمی گزارش شده است که یکی از خواسته های کابل در توافقنامه امنیتی با آمریکا حفاظت افغانستان در مقابل تهدیدها از پاکستان است. اما دمپسی میگوید ایالات متحده نیروهای افغان را آنقدر تقویت خواهد کرد که خود بتوانند از کشور خود به حیث یک افغانستان واحد دفاع کنند. دمپسی گفت در دیدار با حامد کرزی به او اطمینان داده است که واشنگتن به تقویت نیروهای امنیتی افغان به شمول قوای هوایی افغانستان متعهد است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر سلب صلاحیت شده داخلی افغانستان میگوید که طالبان مسلح نه بلکه شرکت‌های منحل شده خصوصی امنیتی مسئول ایجاد ناامنی‌ها در شهرهای کشورند. آقای پتنگ دیروز در نشست استیضاحیه ولسی جرگه این شرکت ها را گروه های مافیایی خطاب کرد و گفت که همین شرکت ها برای بدنام ساختن پلیس محافظت عامه در تلاشند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
در پی افزایش نگرانی ها از نامنی ها بخصوص در شاهراهای کشور، جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخلی تازه سلب و صلاحیت شده میگوید که گروه های مافیایی در کشور در تلاش بدنام ساختن پلیس محافظت عامه اند. جنرال مجتبی پتنگ به روز دوشنبه در نشست استیضاحیه ولسی جرگه در پاسخ به سوالات وکلا گفت که شرکت های خصوصی امنیتی منحل شده در ایجاد نامنی ها و حمله بر کاروان ها در شهر های افغانستان دخیلند.
کاروان هایی که در مسیر رای میدان شهر زده میشه پور طالب نمیزنن. این کاروان ها را کسایی میزنن که کمپانی های شخصی و سکوریتی های شخصی خود از دست دادن، برای طالب در عمق جبهه پول میتن. مافیا هنوز قدرتمند است که ما را بتانه از این محافظت عامه بکشه، محافظت عامه را بدنام بسازه و بخواهد پس کمپانی های امنیتی یا کمپانی های خصوصی جای محافظت عامه را بگیره.
آقای پتنگ افزود که شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان قبل از منحل شدنشان جهت عبور مسئول کاروان ها به مخالفین مسلح دولت پول می پرداختند. وی همچنان ادعا کرد که در یک زمان نیروهای آمریکایی برای انتقال کاروانشان از یک محل به محل دیگر به گروه طالبان مسلح $1,000,000 پرداختند. وی تاکید کرد که پلیس محافظت عامه حاضر به این گونه باجدهی نبوده و در تلاش از بین بردن گروه‌های مافیایی در کشور است. وزیر پیشین داخلی افغانستان همچنین موجودیت اسلحه غیر مجاز را یکی از دلایل عمده گسترش ناامنی‌ها خواند و بر جمع‌آوری کامل آن تاکید کرد. با گفته آقای پتنگ، تا زمانی که اسلحه بدون مجوز به گونه کامل جمع‌آوری نگردد، بی‌بندوباری‌ها و افزایش قتل‌ها ادامه خواهند داشت.
متاسفانه که این پروسه دایاک و دیدیار 100% موفق نبود. با استثنای چند دانه توپ و تانک ما را که حرکت کرد، دیگه تمام سلاحات در تمام جاها موجود است. گانه، وسیله جرم، وسیله اختطاف، همی اسلحه غیر مسئول است که پیش افراد اشخاص وجود داره. برای ما حکومت امر بده که در مجموع با توسل با قوا تمامش خر سلاح بکنیم.
به اساس معلومات آقای پتنگ، در حال حاضر بیش از 250,000 میل سلاح بدون مجوز قانونی نزد افراد غیر مسئول در کشور وجود دارد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که به تازگی تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در بسیاری از ولایات کشور افزایش یافته است. چنانچه هفته گذشته دو گروه مسلح غیر مسئول در ولایت پروان با هم درگیر شدند که در نتیجه آن 12 تن از باشندگان این ولایت کشته شدند. اجلاس روزهای قبل ولیسی جرگه و مشرون جرگه به مسائل امنیتی نیز اختصاص یافته بود و اعضای هر دو مجلس از افزایش ناامنی ها و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور ابراز نگرانی کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرزاد رسا مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که در آنها هم موضوع سلب اعتماد وزیر داخلی افغانستان مطرح می باشد.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره‌هایشان را به سلب صلاحیت وزیر داخله از سوی ولسی جرگه اختصاص داده‌اند. روزنامه باور ملی در صفحه نخست خود با عنوان درشت می‌پرسد: پتنگ سوخت، اما یک جنگ دیگر کی برنده خواهد شد؟ نویسنده مطلب به ادامه می‌نویسد: جنجال‌ها بین حکومت و ولسی جرگه به رسوایی کشیده است. وقتی یک وزیر به ولسی جرگه خواسته می‌شود، حرف‌های شنیده می‌شود که گویا وکلا باز هم به خاطر به دست آوردن پول زمینه‌سازی میکنند. به اساس معلومات نویسنده، بسیاری از وزیران که از ولسی جرگرای اعتماد میگرفتند در خانه های وزیران در نیمه های شب نشست های داشته اند. ایده برای توزیع پول و شمار هم به خاطر راضی ساختن این وکیلای ناراضی تعیین میشدند. در مطلب آمده است: ولسی جرگه با خیلی عجله رای اعتماد را از مجتبی پتنگ وزیر داخله گرفت، اما پتنگ سوخت ولی نیفتاد. نویسنده سرمقاله باور ملی به ولسی جرگه پیشنهاد میکند اگر ولسی جرگه میخواهد مسئولیت‌هایش را به شکل درست به پیش ببرد و تمثیل کننده اراده مردم باشد، لازم است تا هر قدم آن به خواست مردم و در روشنایی عقاید گذاشته شود. روزنامه معور در سرمقاله اش می نویسد: اگر در این کشور لشکر بزرگی نداشته باشید، 20 و یا 30 محافظ شما را همراهی نکند، اگر هر روز یکی یا چند را به قتل نرسانید و در کارهای بزرگ مافیایی دست نداشته باشید، به پیش نخواهید رفت. با باور نویسنده، با نیمی از مافیا باید خود را حفاظت کرد و با نیمی دیگر دهن افراد مافیایی را پر کرد. در آن صورت می شود به نام خدمت به مردم از پست‌های دولتی سوء استفاده کرد. سرنوشت اظهارات وزیر سلب اعتماد شده وزارت داخله را به چاپ رسانده که گفته است دسیسه‌های مافیا باعث سلب صلاحیت من شده است. روزنامه به نقل از مجتبی پتنگ می نویسد: در ولسی جرگه 72 غاصب زمین، جاسوس‌های ISI و مافیا وجود دارند که نام‌هایشان را در آینده افشا می کنم. روزنامه به نقل از مجتبی پتنگ می نویسد: اسناد نزد من موجود است که مواد مخدر از پارلمان افغانستان رهبری شده به نایجیریا انتقال داده شده است. در سرمقاله سرنوشت آمده است: وزیر داخله باید قبلا از این موضوعات به مردم و رسانه‌ها معلومات میداد. با باور نویسنده، اگر قبلا چنین کار میکرد، وکلا و القاها جرأت همچو کار را نمیکردند. خدمتگار در سرمقاله اش مینویسد: آل باید استر محکمه با در نظر داشته برخورد سلیقوی وکلا، صداقت و سادگی زبان یک افسر کادری با موضوع پتنگ برخورد نماید. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است: تاثر مردم عام این است که ولسی جرگ عملات زاخلوال را از مجتبی پتنگ گرفتند. به باور نویسنده، اکنون گفته می توانیم که بین حکومت و ولسی جرگ جنگ مغلوبه دیگر آغاز شد. خداوند مردم افغانستان را از شر آن نگه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، پلیس بغلان به افراد و گروه های مسلح غیرقانونی هشدار داده است. با گفته پلیس این ولایت، اگر گروه های غیر مسئول از آزار و اذیت مردم دست بر ندارند، با برخورد جدی نیروهای امنیتی روبرو می شوند. مقامات امنیتی ولایت بغلان همچنان از راه اندازی عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می دهد.
پلیس بغلان با حمله بر یک گروه از افراد مسلح غیرقانونی متهم به قتل یک متنفذ محل در ولسوالی نهرین این ولایت، یک تن آنان را کشت و دو تن دیگرشان را بازداشت کرد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، به روز دوشنبه با بیان این خبر به رادیوی آزادی گفت دیگر خودسری های افراد مسلح غیر مسئول قابل تحمل نیست و باید آنان قبل از مواجه شدن به نیروهای امنیتی کشور به خلافکاری هایشان پایان بدهند.
افراد مسلح غیر مسئول در ورسوالی نارین دیگه یک اموطنان ما را به قتل رسانده بودند که پلیس انوای اقدام کرد که دید درگیری دو نفر از یا زنده به دست پلیس افتاد و یک نفرشان کشته و همچنان یک میرکلاشنکوف از نزدشان به دست پلیس افتاد. ما با کسایی که افراد مسلح غیر مسئول است ما هشدار میدیم که اگر صلاحشان به دولت تسلیم کنند بیان زندگیشان آرام پیش برند، اگر نمیتونند عملیات جریان دارند. شما شاهد که امنیت عملیات که در ورسوالی نارین شد تا دیگه ورسوالی هم شاید باشند.
او افزود این خواست مردم ولایت بغلان است که باید افراد مسلح غیر مسئول اصلاح و یا به خودسری هایشان که خلق را به سطوح آورده اند پایان داده شود. آقای بشارت در مورد عملیات های تازه و متعدده که به هدف سرکوب مخالفین دولت در برخی نقاط ولایت بغلان راه اندازی شده است نیز معلومات داد و گفت
در قسمت بغلان کهنه ما عملیات آغاز کردیم پیش از ماه مبارک رمضان که تا هیچ دشمن نسبت تلفات زیاد بود. تقریبا 11 کشته و 25 نفر زخمی و 12 نفر اسیر. ما به خاطر ماه مبارک رمضان عملیات متوقف ساختیم. دو روز بیشتر مخالفین دولت بر قسمت ماموریت سمت هفتم ما که در بایسکال می باشه اونجا گروش آوردن که در اونجا خوشبختانه به پلیس تلفات نرسید. بعد از اون ما عملیات نیوانسی آغاز کردیم که در این بایسکال که 5 نفر از طالبا کشته دارن و همچنان 3 نفرشان زخمی بود 2 نفرشان اسیر است.
گفته می شود برخی نقاط ولایت بغلان از آغاز سال روان تا حال دستخوش یک رشته بد امنی های ناشی از تحرکات طالبان و گروه های مسلح غیر قانونی شده، ولی مسئولین که آن را جدی نمی دانند می گویند برنامه های تازه را برای مهار کردن آن روی دست گرفتند. ولسوالی های بغلان مرکزی، تالا و برفک، برکه و سهای دندغوری مواجه به تهدیدات مخالفین دولت و ولسوالی های نهرین، جلگه، خوست، فرنگ، گذرگاه نور، بنود، سلا و پل حصار بد امن از خودسری های افراد مسلح غیر مسئول می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
باشنده های ولایت فرا از کمبود خدمات صحی در شفاخانه مرکزی این ولایت شکایت دارند. به گفته آنها در این شفاخانه امکانات صحی و ادویه کافی برای مریضان وجود ندارد. در همین حال مسئولان صحی با تایید برخی از مشکلات میگویند که شفاخانه فعلی ولایت فرا ظرفیت تداوی مریضان را ندارد چون با معیارهای روز عیار نشده است. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
بر اساس گفته‌های مسئولان شفاخانه ملکی فرا، روزانه حدود 600 مریض به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما بنابر کمبود امکانات تنها حدود 100 تن آنها تداوی می‌شوند. در حالی که جمعیت ولایت فرا رو به افزایش است، اما توانایی ارائه خدمات صحی شفاخانه ولایت فرا تنها می‌تواند برای باشندگان یک ولسوالی کافی باشد. باشندگان ولایت فرا می‌گویند بیشتر بیمارانشان را به منظور تداوی به ولایت دیگر و یا به خارج کشور انتقال می‌دهند. در این حال بیماران بیشتری در این شفاخانه از برخورد نامناسب دکتران، ادویه بی‌کیفیت و نبود امکانات صحیح شاکی هستند. به گفته آنها اکثر از مریضان بنابر همین دلایل جان خود را از دست می دهند.
بی کیفیته، کاملا بی کیفیته، به دلیل از اینکه هر چی مریض اونجا رفته جور نشد، مجبور بالاخره از اونجا گرفته به فراهم منتظر نشده، به خاطر از اینکه گفتم فوتوکاپی اونجا اینجا یک چیز رفته هرات رفتم یا خندار یا
کابل. خود من مایل نکو باشه نمیشه که لغ بوله را اگر دوات خوب مگرده در گوله پلاس را چی باش بکوله لاغبر درش پرشم وارده چی درده یه از گرده والا کرده که
در همین حال دکتر عبدالجبار شایخ رئیس صحت عامه ولایت فرا با پذیرش برخی از مشکلات میگوید که شفخانه فعلی فرا بر اساس نفوس 50 سال قبل این ولایت ساخته شده و آنها تلاش میکنند تا با اعمار شفخانه جدید این مشکلات را حل نماید.
فرا فعلی رو خون تقریبا 15 سالش دوست کال و مخفل ساختمان در عدد ابتدا که در 15 دشو
شفخانه فعلی ولایت فرا حدود 50 سال قبل برای تداوی 35 مریض در روز ساخته شده و فعلا در حالی که مریضان ما روزانه حدود 40 تن است ما برای 100 مریض بستر داریم و با ساخت شفخانه جدید این مشکلات حل خواهد گردید.
قابل ذکر است که شفخانه فرا زمان اعمار شده است که جمعیت این ولایت حدود 100 هزار نفر بوده است، اما بنابر اساس آمار عملیات احصایی فرا جمعیت فعلی این ولایت اکنون به 1 میلیون نفر میرسد، اما ظرفیت ارائه خدمات صحی شفخانه هنوز هم به اندازه 100 هزار نفر میباشد. مسئولان مربوطه میگویند که در آینده به شفخانه ملکی فرا انکشاف خواهد داد.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تا 18 ماه دیگر به 173 ولسوالی دیگر خدمات مخابرات را فراهم می‌سازد. قرارداد این پروژه به روز دوشنبه در کابل میان مقامات وزارت مخابرات و نماینده های 3 شرکت عرضه کننده خدمات تلفن موبایل در کابل به امضا رسید. مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند اگر مشکلات امنیتی نباشد در 4 سال آینده به تمام مناطق دوردست کشور خدمات مخابراتی گسترش میدهند. شرح بیشتر در گزارش همیرا الکوزی.
به باور وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با آغاز عرضه خدمات مخابراتی در بیش از 170 ولسوالی ولایات نزدیک به 500 هزار تن دیگر به خدمات تلفن دسترسی پیدا می کنند. مقام های این وزارت می گویند که این برنامه در 18 ماه آینده از سوی شرکت های مخابراتی افغان تلکام، افغان بیسیم و روشن تطبیق می شود. انجینیر خیر محمد فیضی معاون اداره خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و مسئولان شرکت های یاد شده به روز دوشنبه قرارداد را در این زمینه نیز به امضا رساندند. آقای فیضی در مورد اهمیت این پروژه به خبرنگاران گفت:
شرکت افغان تلکام است که 8 سایت مخابراتی را برنده شدن، شرکت افغان بیسیم است که اونها 37 سایت مخابراتی را برنده شدن و شرکت سیومی شرکت روشن که اونا برنده 195 تاور مخابراتی شد که به این ترتیب 3 شرکت مخابراتی مجموعاً 240 تاور مخابراتی را برنده شدند و اینا مطابق قراردادی که امروز به امضا رسید در طی 18 ماه همین 240 تاور مخابراتی را به بهره برداری می‌سپارند تا مردم اموساحات به نیاز از عرضه خدمات مخابراتی.
به گفته مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همکنون در ولایات بدخشان، غور، بادغیز، اروزگان، کنر، نورستان، نیمروز و برخی از ولایات دیگر مناطق موجودند که در آنها خدمات مخابراتی نرسیده است و تلاش می شود تا از طریق این پروژه به مشکل آنها نیز رسیدگی شود. آقای فیضی گفت در حال حاضر در تمام کشور حدود 3000 تاورهای مخابراتی فعال اند و با تطبیق این پروژه 142 تاور دیگر افزایش خواهد یافت. به گفته مقام های وزارت مخابرات طی 12 سال گذشته با استفاده از همین تاورهای مخابراتی 85% نفوس کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته اند. آقای فیضی میگوید که تلاش های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای گسترش خدمات مخابراتی با کیفیت در سرتاسر کشور ادامه دارد.
که امنیتی مشکلات موجود نوی.
اگر مشکلات امنیتی وجود نداشته باشد، من به شما اطمینان می‌دهم که تمام ساحات را که ناامن هستند در ظرف 3 یا 4 سال آینده تحت پوشش مخابراتی قرار می‌دهیم و به تمام مردم افغانستان خدمات مخابراتی را عرضه خواهیم کرد.
مخابراتی خدمات رسانه.
در حال حاضر به شمول 1 شرکت تلفن دولتی 5 شرکت مخابراتی در کشور فعالیت دارند. هرچند وزارت مخابرات از دستاوردهای خوب در بخش گسترش مخابرات سخن میزند، اما شمار از مشتریان این شرکت‌های مخابراتی از پایین بودن کیفیت خدمات و بلند بودن قیمت آن شاکی اند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آز...